ساعت 22 به وقت ایران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه ششم اسفند سال 1400 برابر با 25 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی موجی برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود بر شما. رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدیویی از خود و همراهانش در محوطه ساختمان‌های ریاست جمهوری می‌گوید که برای مقابله با تجاوز روسیه و دفاع از پایتخت در کیف می‌ماند.
нашу державу так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні.
Володимир Зеленський در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اظهار می‌دارد مردم ما هستیم تا از استقلال و کشورمان دفاع کنیم و در اینجا باقی خواهیم ماند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که نظامیان اوکراینی روز جمعه برای نخستین بار در داخل شهر کیف با واحدهایی از ارتش روسیه درگیر شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی دولت زلنسکی را تروریست، یک باند نئونازی و معتاد به مواد مخدر خواند و خواستار شورش ارتش اوکراین علیه وی شد. در تحولات دیگر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه به تصویب رساندند که از جمله مسدود شدن دارایی‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را شامل می‌شود. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش می‌کند تصمیم به مسدود کردن دارایی‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه بخشی از مجموعه تصمیماتی است که رهبران اروپایی در اجلاس فوق‌العاده روز جمعه خود و در واکنش به تهاجم روسیه به خاک اوکراین اتخاذ کردند. این محدودیت‌ها بخش‌های انرژی، مالی و ترابری روسیه را شامل می‌شود و علاوه بر آن صادرات فناوری‌ها و نرم افزارهای حساس از اروپا به روسیه را ممنوع می‌کند. همچنین قرار است محدودیت‌ها مربوط به روادید سفر از روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا نیز به زودی اعلام شود. از سوی دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید که غنی‌سازی برقرار است و حتی با لغو تحریم‌ها غنی‌سازی در سطح 25% ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش فارس، محمد اسلامی روز جمعه در اصفهان گفت غنی‌سازی با سقف حداکثری 60% باعث شد که به گفته وی غربی‌ها شتابان پای مذاکره بیایند. سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی بیان می‌شود که موضوع محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران از موضوعات مورد مناقشه و اختلافات در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای است. طرف‌های مذاکره در وین در مورد حصول توافق اظهارات خوشبینانه‌ای مطرح کردند. با این همه بر این نکته هم اذعان دارند که اختلافات به اندازه‌ای جدی هستند که ممکن است مذاکرات را به شکست مواجه کنند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی علی باقری کنی چهارشنبه شب برای کسب تکلیف، رایزنی و گرفتن دستورالعمل محل مذاکرات را ترک کرد و به تهران رفت. ادامه خبرها. رئیس جمهوری ترکیه محکوم کردن صرف اقدامات روسیه از سوی کشورهای عضو ناتو را ناکافی خواند و خواستار موضع قاطعانه در قبال حمله روسیه به اوکراین شد. رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که اجلاس سران ناتو که قرار است روز جمعه برگزار شود به رهیافت مشخصتری از سوی کشورهای عضو پیمان ناتو بیانجامد. ترکیه که خود در پیمان ناتو عضویت دارد در دریای سیاه با اوکراین و روسیه مرز مشترک دارد. اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در حالی بیان می شود که ابراهیم رئیسی همتای وی در جمهوری اسلامی پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین گسترش ناتو به سمت شرق را عامل تنش معرفی کرده بود. جمهوری چک و لهستان اعلام کردند که از نیمه شب جمعه به وقت اروپای مرکزی آسمان خود را به روی پروازهای هواپیماهای مسافربری و باری روسیه می‌بندند. دولت‌های این دو کشور که در تاریخ معاصر خود تجربه تجاوز ارتش روسیه به قلمرو سرزمینشان را دارند اعلام کردند در اعتراض به یورش مسکو به خاک اوکراین تصمیم گرفتند اجازه ندهند هواپیماهای روسیه از حریم هواییشان استفاده کنند. در همین حال شرکت دولتی راه آهن جمهوری چک اعلام کرد که برای انتقال پناهجویان اوکراینی دو قطار به مرز لهستان و اوکراین خواهد فرستاد. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که از زمان تجاوز ارتش روسیه به خاک اوکراین تا کنون هزاران پناهجو از این کشور به کشورهای همسایه وارد شدند. این نهاد سازمان ملل تخمین زده که با ادامه جنگ تا 4 میلیون پناهجو خاک اوکراین را احتمالاً ترک خواهند کرد. نوشین؟
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اگر که مایل باشید میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حمله مسکو به اوکراین حمایت کردند.
حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل به یکی از مستعمرهای روسیه شده.
ولادیمیر پوتین هشدار داد حمله مستقیم به روسیه با شکست مواجه خواهد شد. و رئیس مرکز مدیریت خشکسالی در ایران درباره کمبود آب در سال آینده هشدار داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند، مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی صراحتاً از این اقدام مسکو اعلام حمایت کردند. دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، محمود عباس‌زاده مشکینی و شهریار حیدری، هم روز جمعه حمله مسکو را اقدامی پیشگیرانه توصیف کردند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد، و نظر او را در این باره جویا شدم.
از این مواضعی که اعضای شورای امنیت ملی، نمیدونم هیئت دولت، آقای شمپانی، حتی خبرگزاری فارس تلاش کرده عقب نفته، آقای رئیسی، امیر عبداللهیان، سخنگوی دولت، اینی که شما میبینید همه اینها با یک سمفونی هماهنگ شده بدون حتی یک سانتیمتر فاصله و اختلاف، همشون 100% از دولت روسیه حمایت میکنن، پوتین رو تحسین میکنن و این وسط غرب و ناتو رو محکوم میکنن. این واقعا این تئوری رو که دولت ایران و سیستم ایران واقعا دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملینه و پوتین نفوذ قابل توجهی در ایران داره، این فرضیه رو بسیار تقویت میکنه. ما خیلی باید اتفاقات میفته تا به این نتیجه برسیم. آیا سندی وجود داره برای اینکه حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل به یکی از ساتراپای روسیه شده، تبدیل به یکی از مستعمرهای روسیه شده، یکی از وابسته های روسیه شده؟ اما اینکه شما میبینید مقام ها از کوچیک تا بزرگ همشون میان میگن که ناتو رو محکوم میکنن، اما جنگ رو، حمله نظامی روسیه رو به یک کشور عضو سازمان ملل که اوکراین باشه اصلا روش صحبت نمیکنن، این رو اصلا محکوم نمیکنن. این واقعا موضوعیه که من فکر میکنم کاملا استثنائیه.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان یعنی رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته نه تنها حمله روسیه به اوکراین رو محکوم نکردند، بلکه به نوعی ازش حمایت کردند و ناتو رو مسئول این بحران دونستند. مقامات جمهوری اسلامی چرا از محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین خودداری کردند؟
حتی می توانستن سکوت کنن، حتی می تونستن طرفین رو به آرامش دعوت کنن. معمولا اینطوری می شود از موضع‌گیری صریح اجتناب کرد، اما خیلی راحت اینها پریدن وسط و دارن از پوتین دفاع می کنن. ناتو رو محکوم میکنن. اصلا بحث ناتو نیست، ناتو که عملیات نظامی انجام نداده، ناتو فرماندهانش و آقای بایدن امروز اعلام کردن ما دخالت نمی کنیم، دخالت هم نخواهیم کرد، هیچ نیروی هم نخواهیم فرستاد. تکیب عضویت اوکراین در ناتو هم با این حمله روسیه کاملا مشخص شد. اما مواضع این آقایون نشون میده که اینها یه تعهداتی به روسیه دادن که روسیه مثلا گفته شما برای ما کلاه بیارید، ولی اینا واقعا سر میارن. اینطوری که اینقدر بی‌تعارف و صریح و شفاف از روسیه دفاع میکنه و هیچ کشوری تا کنون اینطوری از روسیه دفاع نکرده به غیر از دولت چین، این حاکی از اینه که واقعا اینا یه تعهداتی دادن و روسیه هم احتمالاً وعده هایی به اینها داده. ما که تا کنون هیچ کدوم از وعده های روسیه رو ندیدیم که درست از آب در بیاد، اتمی و موشکی و تحریم های بین المللی و مسائل هسته‌ای، هیچ وعده روسیه درست از آب در نیامده و قطعاً این وعده هم که احتمال بهشون داده بلا فاصله از روسیه حمایت کنن و ناتو رو محکوم کنن، اون وعده هم حتما محقق نخواهد شد.
با توجه به اینکه بحران اوکراین و حمله روسیه به اوکراین در حال حاضر در چند روز گذشته یا حتی در چند هفته گذشته تبدیل به مهمترین خبر رسانه‌ها شده و کم و بیش ایران و مذاکرات احیای برجام در وین کم رنگ شده، چه منافع و مضراتی ممکنه برای ایران داشته باشه؟
من اعتقاد دارم که ممکنه یک سوء تعبیر بسیار بزرگ رو ایجاد کنه، سوء تعبیر تر در واقع. ببینید حدود تقریبا 34-5 ساعت از عملیات روسیه در اوکراین گذشته، هنوز 48 ساعت هم نگذشته، اما اینی که بعداً بتواند اوکراین رو هضم کنه، مشکل رو حل کنه و در واقع اون جناح طرفدار غرب رو در اوکراین حذف بکنه، اگر تونست این کار رو بکنه، اون موقع معادلات تغییر پیدا بکنه. یعنی این بحران در واقع تازه شروع شده، اما این اتفاق ممکنه باعث بشه که این مسئولین بی سابقه، تحصیل نکرده، روابط بین الملل نخونده، علوم سیاسی نخونده و تاریخ ندانسته رو دچار این توهم بشن که واقعا دوران جدیدی شروع شده و سیاست بین الملل طوری عوض شده که روسیه میتونه معادلات رو جابجا کنه. اگر روسیه میتونه معادلات اوکراین و شرق اروپا رو عوض کنه، حتما میتونه به کمک ایران هم بیاد و میتونه مشکلات جمهوری اسلامی رو هم حل بکنه. من فکر میکنم که این اتفاق میتونه باعث یک سوء تعبیر و یک سوء تفسیر بسیار خطرناک و استراتژیک برای جمهوری اسلامی بشه، یعنی این باعث بشه که اینها بیش از پیش تخم مرغ‌های مردم ایران رو در سبد روس‌ها بگذارند و روس‌ها هم سر فرصت قطعاً با اونها بازی خواهند کرد و باز هم دست ایران رو خالی خواهند گذاشت.
دکتر نظرات فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد رو میشنیدید درباره موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی نسبت به حمله روسیه به اوکراین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه قبل از حمله نظامی به اوکراین در نطقی روسیه امروز را در امر نظامی حتی بعد از انحلال اتحاد شوروی و از دست دادن بخش قابل توجهی از قابلیت‌هایش هنوز یکی از قدرتمندترین کشورهای هسته‌ای معرفی کرد. آقای پوتین اخطار کرد که حمله مستقیم به روسیه با شکست و عواقب وخیم مواجه خواهد شد. در مورد استراتژی پوتین و اینکه او به دنبال چیست، تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی هلند به رادیو فردا اینطور توضیح داد.
اجازه بدید نخست با این طرح گفتگویی که آقای لاوروف داشت آغاز کنم که برای من جای تیرت داشت وقتی که در مصاحبه مطبوعاتیشون ارباب جراید پرسیدن که طرح روسیه برای آینده این مناقشه چیه، در هیئت وزیر امور خارجه کشوری که در حال جنگ از پاسخ تفره رفت و همه رو موکول کرد به اون موضعی که پوتین دیروز گرفته و گفت خب برید موضع پوتین رو بخونید، همه حرفا رو سرور من گفته و من چیزی تازه‌ای ندارم اضافه کنم، که خب برای کشوری که در حال جنگ و وزیر امور خارجش در برابر ارباب جراید می‌ایسته جای تعجبه و شاید این پرسش رو برای ناظران برانگیزه که شاید ما همدستی آنچنانی هم در سطوح بالای حکمرانی روسیه نداریم. اما اجازه بده بگم که رویایی که آقای پوتین داره و بر اساس این رویات استراتژی خودش رو درباره اوکراین رقم زده، بازگشت به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی. اشاره میکنن که ما نمیخواهیم که تمامیت ارضی اوکراین رو زیر سوال ببریم، اما میخواهیم که اوکراین رو به عنوان یکی از جمهوری‌های همیار خودمون در حقیقت در بیاریم. در زمان اتحاد جماهیر شوروی ما 15 جمهوری سوسیالیستی داشتیم که در کنار همدیگه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو تشکیل میدادن. این جمهوری ها در روی کاغذ استقلال داشتن، ولی همه فرمانبر کرملین بودن، مسکو بودن. احزاب کمونیستی داشتن که دبیر کلها محلی بودن، ولی معاون دبیر کلها حتما باید روس بود. و این در حقیقت اون طرحی است که آقای پوتین برای آینده اوکراین به داوری من رقم زده، یعنی یک حکومت دست نشانده در اوکراین، روی کاغذ استقلال، ولی در حقیقت بخشی از اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده شده، و یا جمهوری فدراتیو روسیه، و یا طرحی که شاید در مخیله ایشون برای یک سرزمین با نام تازه ما شاهد زایشش خواهیم بود. خوشبینی آقای لاوروف برخواسته از تجربه اشغال کریمه هستش که خب اینطور هم شد، آب از آسیاب افتاد و گویا همه دچار فراموشی گزینشی شدند و فراموش کردند که شبه جزیره کریمه بخشی از سرزمین اوکراین بود. اما به داوری من، در کنار تحریم هایی که به نقد ما شاهد اعمالش هستیم و نتایجش مطمئنن امروز و فردا آشکار نمیشه، تحریم های اقتصادی زمان بره تا اینکه به گل بنشینه، اما اجازه بدید بگم که در کنار این تحریم ها که روز به روزم دامنش داره گسترده تر میشه، ابعاد سیاسی تر داره به خودش میگیره، یاران پوتین رو در حقیقت، اونایی که پوتین ازشون حرف شنوی داره، زیر فشار داره قرار میده و تحت تاثیر قرار داره میده، اشاره این هم بکنم که آنچه که مهمه برای اتحادیه اروپا و غرب موضع چینه. تلاش میکنن که چین رو به همصدایی و همرأیی با خودشون تا حدی بکشونن. خب میدونیم، به نقد میدونیم، اگر من فرصت داشته باشم اشاره کنم، این که در نخستین گام های این تنش چین همصدایی خودش رو با روسیه نشون داد و در برابر جهان تک قطبی در کنار روسیه بیستاد. اما فراموش نکنیم که روابط اقتصادی تجاری روسیه با چین بسیار بسیار پایینه و در قیاس با رابطه اقتصادی چین با ایالات متحده امریکا و با اتحادیه اروپا. تنها اشاره کنم که 1/5 حجم تجارت روسیه به چین اختصاص داره و روسیه سهم 2.4% در تجارت خارجی چین جای میگیره. این رو مقایسه کنید با اتحادیه اروپا، این رو مقایسه کنید با ایالات متحده امریکا. بنابراین داوری من اینه که در حال حاضر هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده امریکا تلاش میکنن که از موضع چین به عنوان عامل فشار بر روسیه استفاده کنن و روسیه رو وادار کنن که به نوعی عقب نشینی تم بده. اما همینجا اشاره کنم که اگر هم روسیه به نوعی عقب نشینی تم بده، این عقب نشینی هیچگاه سبب در حقیقت اون رویایی که همیشه با آقای پوتین تا آخر عمرش خواهد بود نخواهد بود، و اون هم بازگشت به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی.
دکتر نظرات تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در برنامه ساعت 6 رادیو فردا از شما پرسیدیم درباره حمله تمام عیار روسیه به اوکراین، عواقب اون، واکنش‌های جهانی و حمایت تلویحی جمهوری اسلامی از این اقدام نظامی.
با سلام و خسته نباشید به شما زحمت کشان. خدمتتون عرض کنم که امروز آقای پوتین داره نسق‌گیری میکنه به اصطلاح فارسی و هدفش زهرچش گرفتن از غربه. حالا چرا این کاره میکنه؟ برای اینکه دست بذاره رو کل آسیای میانه دوباره و خاورمیانه تا اونجایی که ممکنه اروپا و غربو برون عقب، و برای این کارم حمله کرده به اوکراین که زهرچش بگیره. این بویه بسیار خطرناکی، بسیار خطرناکی بوده. اگر جلوش بایستن احتمال جنگ جهانی سوم اگه باین هستن که پوتین میرونه همه رو، جهان بر سر دورایی قرار داده با این کارش.
شهید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه بیت رهبری طبق معمول به طرفداری اربابشون ولادیمیر پوتین گفت که ادامه تحریک آمیز ناتو با محوریت آمریکا منجر به این وضعیت بحرانی و حمله روسیه به اوکراین شده است. و اینجاست جالبه، و ضرورت رعایت حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه در درگیری های نظامی را مجدانه یادآوری می نماید. آقای خطیبزاده، شمایی که با پوتین بیشتر از یک دهه در حال قتل عام مردم سوریه بوده و هستید و از بشار اسد حمایت می کنید، شمایی که در یمن در حال جنگ با عربستان سعودی و خود یمنی ها هستید، چطور به خودتون اجازه میدید که درباره رعایت قوانین بین الملل و حقوق بشر دوستانه صحبت میکنید؟ آقا نظام شما تا رکاب در خون ملت ایران است، بسی جای شرمساری است.
یک شبانه روز پس از ورود نیروهای ارتش روسیه به خاک اوکراین، نبرد در مناطق حاشیه‌ای کیف پایتخت آن کشور برای تصرف این شهر ادامه دارد. در حالی که نیروی هوایی روسیه به بمباران کیف ادامه می‌دهد، نیروهای زمینی روسی هم در نبرد تنگاتنگ با ارتش اوکراین هستند. نبرد در دیگر نقاط اوکراین هم ادامه دارد و فعالیت فرودگاه‌ها و بنادر بزرگ اوکراین متوقف شده. بیشتر آنا رایسکای خبرنگار رادیو فردا در اوکراین در گفتگوی با بکتاش خمسه‌پور از وضعیت کیف گفته بود.
دیشب ساعت 4 صبح پایتخت اوکراین هدف حمله هوایی قرار گرفت. چندین بار در مناطق مختلف صدای انفجار شنیده شد. ظاهراً بیشتر موشک‌ها رهگیری شد و یک پهپاد یا یک هواپیمای کوچک نظامی هدف قرار گرفت. ولشش به یک ساختمان مسکونی 9 طبقه افتاد و در آتش سوزی که به دنبالش در گرفته 6 نفر زخمی شده، وضعیت 1 نفر وخیم گزارش شده. این دومین بار عملاً در تاریخ اوکراین که کیف هدف حمله قرار میگیره. بار اول در سال 1941 آلمان نازی کیف را بمباران کرده بود. اون بار هم حمله ساعت 4 بامداد شروع شد و در حالی که همین الان تو این لحظات من میشنوم وزیر خارجه روسیه میگه هدف این عملیاتشون رهایی اوکراین از دست نازی ها، عملا روی کردشون واقعا در ذهن مردم هیچ تفاوتی با روی کرده آلمان نازی نداره. ما الان اکثرا همه در خونه هایمون نشستیم. شهرداری از اهالی کیف خواسته صرفا در صورت نیاز مبرم به خیابون برند، با شنیدن صدای آژیر به پناهگاه ها پناه ببرند. خیلی از سکنان کیف شهرهای متعدد دیگر شب را در پناهگاه گذروندند. از صبح در منطقه‌ای که خودم هستم 3 بار آژیر به صدا در آمد. از فاصله نسبتا دور صدای انفجار و تبادل آتش می اومد، اما از حدود 1 روب پیش صدای تبادل آتش خیلی نزدیک شده. من هنوز دلیلش رو نمیدونم، اما حدس خودم اینه که از فرودگاه نظامی گاستامل که دیروز صبح چادربازان روز در اونجا فرود اومدند و این فرودگاه طی 24 ساعت گذشته عرصه درگیری‌های شدید بود و چند بار دست به دست شده، حدسم اینه که عده‌ای حداقل از نظامیان روس از اونجا وارد خود شهر کیف شدند. من در منطقه مجاور زندگی می‌کنم، به همین دلیل صدای درگیری به روشنی شنیده میشه. بیشتر وزارت دفاع اوکراین از شهروندان خواسته بود که در صورت امکان با کوکتل مولوتوف مانع پیشروی این خودروهای نظامی روس بشند. همینطور که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در پیام صبحش گفت و ابراز تأسف کرد، قدرت های جهانی فقط از دور نظاره میکنند. اوکراین در این جنگ تنها مانده. امروز روز دوم تهاجم روسیه و روز خیلی سخت برای ارتش اوکراین پیش بینی شده. دولت از شهروندان اوکراینی که از توانمندی های نظامی برخوردارند برای پیوستن به ارتش فراخوانده. من امروز صبح پسر خودم باید کلاس شطرنج داشت، اما معلمش زنگ زد که بگه به جبهه رفته. برخلاف عملا ادعای روسیه که عملیات ویژه در دونباس را آغاز کرده، ما میبینیم در حملات گسترده به نیروی زمینی، هوایی و دریایی تمام شهرهای اوکراین از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب بمباران و مشکبارون میشن. دقایق پیش در لویف، شهری در غرب، دورترین نقاط غرب اوکراین که بیشتر بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی به اونجا از کیف منتقل شدند، آژیر به صدا در آمده. دیروز وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد روسیه فقط در طی یک شبانه روز گذشته بیش از 160 موشک به اهداف متفاوت در اوکراین پرتاب کرد، و در حالی که روسیه میگن صرفاً قصد نابودی تأسیسات نظامی اوکراین را داره، اما بسیاری زیرساخت غیر نظامی هم تخریب شده. پل‌ها، فرودگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها منفجر شده. محله‌های مسکونی مشکباران شدند.
رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامش امروز برآورد کرده 137 غیر نظامی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته شدند. اکنون سازمان ملل گفته که این برآورد حتی میتونه برآورد مقدماتی باشه و ممکنه آمار تلفات قربانیان بیشتر از این هم باشه. یک اشاره کردین به منطقه دونباس، ولی الان نقاط دیگر اوکراین هم تحت حملات قوای نظامی روسیه گزارش میشن. در مناطق دیگر وضعیت چگونه هست؟
ببینید، عملا در دونباس همون خط مقدم جبهه، خط مقدمی که در طول 8 سال گذشته در اونجا یعنی در اونجا وجود داشت، یعنی بین ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب، عملا کنون نتونستن خیلی پیشروی بکنن. الان تمام اینجوری که به نظر میرسه هدف اول ارتش روسیه تصرف کیف، به همین دلیل اینا از دو مسیر سعی میکنن به کیف نزدیک بشن. تانک های روسی که از بلاروس وارد خاک اوکراین شدند پس از خروج از منطقه چرنوبیل با نظامیان اوکراینی درگیر شده بودند و این حدود 70 کیلومتری با کیف، این منطقه حدود 70 کیلومتری کیف، و ارتش اوکراین برای متوقف کردن حرکت نیروهای روس یک پل منفجر کردند. اونها نچار شدند یه دور بزنند و دارند از طرف دیگر از همون فرودگاه هستامیلم سعی میکنند به کیف نزدیک بشند. من دقایق پیش خبر شنیدم که ظاهراً یه گروهی از چتربازان روس میخوان در خود مرکز کیف پیاده بشند. و اشاره کردید به این آمار تلفات، من فقط یک اشاره بکنم. رئیس جمهور اوکراین گفت که 137 نظامی و به علاوهش 13 مرزبان اوکراینی کشته شدند. اشاره به تلفات در میان غیر نظامیان هنوز من آمارش رو ندیده، ولی قطعا این برآورد مقدماتی است. از طرف مقابل ما از روسیه هیچ گزارش نشنیدیم تلفاتش چگونه بوده، اما وزیر دفاع بریتانیا برآورد کرده در همون روز اول حدود 450 نفر از نظامیان روس کشته شدند. او همچنین ادعای وزارت دفاع روسیه که اعلام کرده به تمام اهداف برنامه ریزی شده برای روز اول رسیده را به چالش کشید. ولی خیلی از خبرها، بازم بهش اشاره میکنم، خیلی از خبرها قابل راستی آزمایی نیستند، خیلی خبرهای ضد و نقیض مخابره میشه. من بیشتر سعی کردم اون چیزی که با خودم شاهدش بودم، از دوستام شنیدم، یا اتفاقاتی که جلوی چشم افتاده سعی کردم برایتون گزارش بدم.
توضیحات آن رایسکای خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین رو میشنیدید. اما باز هم با هم دیگه بشنویم از یک بود دیگه آخرین وضعیت در کیف رو بیشتر با یکی از شهروندان ایرانی در کیف گفتگو کردیم و از وضعیت پایتخت اوکراین و شرایط ساکنان این شهر پرسیدیم.
من توی همون شهر کیف هستم، مرکز شهرم هستم. داستان از دیروز شروع شد، دیروز صبح زود تقریبا 5 صبح اینطورا بود که صدای انفجار خیلی بدی اومد. از اون موقع همه دیگه بیدار شدن، شروع کردن به خارج شدن شهر. ما هم تصمیم گرفتیم که بریم. بعدش دیدیم که شهر کیف اصلا جا برای حرکت نبود، اصلا انقدر ترافیک بود. پمپ بنزینی ها اصلا بنزین تموم شده بود، صف بنزین خیلی طولانی بود، اصلا وضعیت خیلی وخیم بود. بعدش ما تصمیم گرفتیم بریم یه جایی که فعلا برای چند ساعتی بمونیم تا این وضعیت ترافیک بهتر بشه. امروز صبح که دوباره شروع شد، دوباره بمبارون، اونا سین که چند تا موشک زدن، صدای خیلی بیشتر بود این دفعه. دیروز مثلا 3-4 بار این صدای انفجار اومد. امروز صبح میتونم بگم حداقل 10 بار ما این صدا رو شنیدیم. خیلی بد بود که ما دیگه تصمیم گرفتیم امروز صبح به سمت شهر اوشهرات حرکت کنیم. الان شهر کیف، اتفاقا شهردار کیف اعلام دفاعی کرده شهر کیف، و فکر نکنم کیف اصلا جای امنی باشه، چون میگن که روسیه کاملا شهر کیف رو محاصره کرده. بعد همین الان اتفاقا ما که داشتیم الان از شهر ژتومیر حرکت میکردیم، سر رامون یه پل هست، یه پل خیلی گنده هست، اون پل رو زدن. حالا ما الان دوباره مجبور شدیم رامون رو عوض کنیم به این دلیل. اتفاقا از کیف تا اوژهرود تقریبا یه 700-800 کیلومتری راه هست. ما تصمیم گرفتیم احتمال زیاد اقامت کنیم، اگه نه احتمالا بریم از اونجا بریم اسلوواکیا، چون اون شهر اوژهرود مرز اسلوواکی هستش. توی اتوبان که ما داشتیم میومدیم، حالا تانک و اینا وایساده بودن، حالا دیگه حالا چقدر بتونن اینا جلوی روسیه وایسن، این برام یکم مبهمه. دو طرف اتوبان جنگل بود، فقط صدای انفجار میومد. ما هم بعدش هم اتوبان خیلی شلوغ بود، ما تونستیم خواستیم فقط از اونجا فرار کنیم. من اتفاقا همون از اون روزی که دیروز که شروع شد به این صدای انفجار و اینا، من شروع کردم برم خرید، یکم لوازم بگیرم، که دیدم سوپرمارکت‌ها اصلا صف بود، خیلی چیزا اصلا تموم شده بود، اصلا نون نبود واقعا، اصلا مردم از ترس آره اصلا جارو کرده بودن همه جارو.
توضیحات یکی از شهروندان ایرانی در کیف رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت پایتخت اوکراین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در اقدامی تنبیهی علیه لشکرکشی روسیه به اوکراین شبانگاه پنجشنبه در همایشی اضطراری بر سر یک بسته تحریمی همه جانبه به توافق رسیدند. هدف اصلی از اعمال این گونه تحریم ها تخریب اساس و بنیان صنایع روسیه اعلام شده. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین در بامداد پنجشنبه، در شبانگاه همین روز سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمده و پس از 6 ساعت رایزنی و بحث و گفتگو، سرانجام به اتفاق آرا تحریم‌های گسترده‌ای علیه دستگاه رهبری روسیه تصویب کردند. این تحریم‌ها بر امور مالی، انرژی، حمل و نقل، صادرات و سیاست ویزا و یا روادید دور می‌زند. به عنوان مثال در حوزه مالی، راه ورود بانک‌های روسی به بازارهای پولی اتحادیه اروپا بسته می‌شود و به این ترتیب نهادهای مالی روسیه دیگر نمی‌توانند در اتحادیه اروپا پولی قرض کنند. قرار است این تحریم‌ها پس از هماهنگی با آمریکا و دیگر شرکای اروپا روز جمعه در نشست ویژه وزیران خارجه حالت اجرایی به خود گیرد. هدف از تحریم‌های مالی قطع 70% بخش بانکی روسیه، شرکت‌های دولتی به ویژه صنایع دفاعی از سرمایه‌های اروپایی است. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اوائل بامداد روز جمعه که نشست سران این اتحادیه پس از 6 ساعت پایان یافت به خبرنگاران گفت هدف اصلی از اعمال این تحریم ها علیه روسیه در این خلاصه شده که اساس و بنیان صنایع روسیه تخریب و ویران شود. پس سپس افسود در بخش انرژی تحریم ها روسیه از خرید تجهیزات لازم برای آلایشگاه‌هایش از اروپا منع شده. این گونه فناوری‌ها را روسیه تاکنون منحصراً از اروپا برای صنعت هوانوردی خود وارد می‌کرد. هدف از اعمال این گونه تحریم‌ها به گفته این مقام بلندپایه اروپایی مرمت و نوسازی تأسیسات انرژی روسیه غیر ممکن شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین گفت ارزش تولیدات و فراورده‌های پالایشگاهی روسیه در 3 سال پیش 24 میلیارد یورو بوده. در بخش تحریم‌های حمل و نقل اتحادیه اروپا نیز روسیه از این پس دیگر نه هواپیما و نه قطعات یدکی آن را دریافت خواهد کرد. سوای این سرویس و تعمیر هواپیماهای روسیه در اروپا هم ممنوع اعلام شد. این گونه ممنوعیت ها به گفته خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بر بخش اصلی اقتصاد روسیه ضربه وارد می کند. اینها تنها بخش کوچکی از موارد بسته بزرگ تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه است. در طول 6 ساعت همایش 27 تن از سران اتحادیه اروپا در بروکسل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به مدت 20 دقیقه از کیف به صورت مجازی در این اجلاس شرکت کرد. در همایش بروکسل چند کشور به ویژه از شرق اروپا همچنین خواهان آن شدند روسیه از شبکه ارتباطات بانکی موسوم به سویفت حذف شود، ولی آلمان و ایتالیا چنین تحریمی را به زمان دیگری موکول کردند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که در اوائل بامداد جمعه با خبرنگاران سخن می گفت از وحدت و یکپارچگی اروپا هم یاد کرد و افسود وحدت ما قدرت ماست و ولادیمیر پوتین که در تلاش است نقشه اروپا را دوباره ترسیم کند بداند که حتما شکست خواهد خورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شما پرسیدیم درباره حمله تمام عیار روسیه به اوکراین، عواقب اون، واکنش‌های جهانی و حمایت تلویحی جمهوری اسلامی از این اقدام نظامی.
به نظر من این یه نوع نظم نوین جهانیه. احتمالش هم هست که چین بخواد به تایوان حمله کنه.
روزنامه نگار امیرحسین موحدی هستم. حمله روسیه به اوکراین در میان سکوت نسبی غرب و آمریکا انجام شده است. تبلیغات و جنجال‌های آنها عملاً هیچ نفعی برای جلوگیری از این رفتار پوتین نداشته و نخواهد داشت. مذاکره اگر صورت بگیرد، غرب همه اهداف خود را خواهد باخت. رفتار و مماشات آمریکا و غرب راه را برای اشغال مولداوی و کشورهای دیگر و احیای شوروی هموار خواهد کرد.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
سریع هم به ایران بزنیم. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی شدید در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تامین آب در دو فصل بهار و تابستان هشدار داد. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی شدید در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تامین آب در دو فصل بهار و تابستان هشدار داد. عهد وظیفه روز جمعه 6 اسفند ماه به خبرگزاری ایسنا گفت که خشکسالی شدید در برخی استانها مانند تهران به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان معمول و کاهش 35% بارش نسبت به حد نرمال در سال جاری رخ داده است. آقای وظیفه با اشاره به درگیر شدن کشور با 4 نوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژیک، اقتصادی و اجتماعی میگوید که از میان انواع خشکسالی ها نوع هواشناسی آن زودتر از سایر موارد ظهور میکند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی همچنین میگوید از میان 31 استان بیش از 21 استان بارندگی کمتر از حد معمول را تجربه کردند و دارای درجات مختلفی از خشکسالی هستند. مقامات ایران در یک سال گذشته بارها با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری درباره خشکسالی هشدار دادند. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست اما در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که وضعیت بارش امسال تا حدی نزدیک به نرمال بوده و پیشبینی ها این است که در نیمه اسفند ماه و فروردین ماه ایران شاهد بارش های خوبی خواهد بود. ناصر کرمی از دلایل کمبود آب شرب و کشاورزی در ایران می گوید.
بله، ما حتما مشکل کمبود آب رو به رو خواهیم بود. دو تا نکته است: آب برای شرب، آب برای کشاورزی. آب برای شرب ببینید زیر ساخت ها ناکافیه، یعنی اینکه باید آب از یک جایی به اصطلاح منتقل بشه، تصفیه بشه، دوباره انتقال پیدا کنه توی خونه ها و اینا این زیر ساخت های کافی نداره. مثلا خوزستان خب چند تا رود دائم از توش میگذره، ولی اگه دیدید شما مردم میان میریزن تو خیابون کشته میشن برای آب شرب. مسئله آب شرب در ایران عمدتاً مسئله کمبود زیرساخت هاست، کمبود سرمایه گذاریه، یعنی سرمایه گذاری های قبلی به اصطلاح تأسیسات قبلی فرسوده شده دیگه، به اون دوره پایان عمر مفید رسیده، بعد سرمایه گذاری جدید صورت نگرفته. از اون طرف جمعیت خیلی بیشتر شده، شهرها گسترش پیدا کردن و الگوی مصرف خود جمعیت هم تغییر کرده. یعنی خانواده مثلا تیپ الان خیلی بیشتر از خانواده تیپ 20 30 سال 40 سال پیش آب مصرف میکنه. حتی مسئله آب برای آب شرب اینه، چون آب شرب شاید 3 الی 4 ماکسیمم 5% بارش سالانه ایران برای تامین آب شربه، بقیهش برای حالا کشاورزی و حالا چیزای دیگه است. و خب هیچ وقت بارش اینجوری کم نبوده که بگیم زیر 10% بوده یا زیر 20% بوده. همین پارسال که یکی از بدترین سالها بوده، میگفتن در 50 سال گذشته بی سابقه بوده، ما 50% بارش دریافتی داشتیم و عرض کردم کمتر از 10% اون کافیه برای تامین آب شرب. اما مشکل اصلی ما برای تامین آب شرب سرمایه گذاریه. با هر میزان بارش هم یک مناطقی در ایران که تأسیسات به حساب آبرسانیشون فرسوده است، کشاورزی هم به هر حال به صورت غیر بی‌ضابطه گسترش پیدا کرده، سطح زیر کشت، الگوی کشت، اینها تناسبی با بارش ما نداره. یعنی با این کشاورزی که الان تو ایران گسترش پیدا کرده ما باید 2 برابر نرمال بارون بیاد که بگیم که خب خوبه الان مشکلی نداریم. اما هیچ وقت قرار نیست 2 برابر نرمال بارون بیاد، اصلا قرار نیست به اندازه نرمال هم بارون بیاد.
مصطفی فدایی فرد عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران نیز پیشتر گفته بود که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آبی رسیده و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران ناشی از سوء مدیریت است. خشکسالی و ناکارآمدی مدیریت آب منجر به شکل گیری اعتراض‌های گسترده در مناطق مختلف ایران در یک سال گذشته شده است. از جمله اعتراضات مردمی در خوزستان در ماه تیر و تجمعات اعتراضی مردم اصفهان در ماه آذر که با خشونت نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنه.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اگر مایل باشید نظر، پیشنهاد یا انتقادتون رو درباره وضعیت اوکراین، حمله روسیه به اوکراین و موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی در این باره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2113. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.